استراتژی ششم، قسمت دوم،
کلیدهای جنگ افروزی. دنیا پر از آدم هاییست که در پی فرمولی مرموز برای موفقیت و قدرتند. آنها نمیخواهند خودشان فکر کنند، بلکه نسخه جادویی میخواهند تا از آن پیروی کنند. آنها برای خواسته صرف خود به ایده یک استراتژی اعتقاد دارند. در ذهن آنها استراتژی یک سری قدم هاست که باید به سوی هدف برداشته شود. آنها می خواهند این قدم ها را یک متخصص یا نهاد موفق به آنها دیکته کند. کسانی که به قدرت تقلید اعتقاد بسیار دارند می خواهند دقیق بدانند که فلان انسان موفق قبلاً چه کرده است. بنابراین مانورهای آنها در زندگی همانند افکارشان مکانیکی است. برای اینکه خودتان را از این جمعیت جدا کنید، باید از این سوء برداشت رایج رهایی یابید که استراتژی اجرای گام به گام یک برنامه هوشمندانه نیست، بلکه قرار گرفتن در شرایطی است که گزینه‌های بیشتری از دشمن داشته باشید. استراتژی حقیقی این است که به جای چسبیدن به گزینه الف به عنوان تنها راه حل درست، بتوانید بر اساس شرایط گزینه‌های الف، ب و پ را در نظر بگیرید. این همان عمق استراتژیک تفکر و برعکس تفکر فرموله است. سونتزو این ایده را به شکلی کاملا متفاوت بیان می کند. او می گوید آنچه شما در استراتژی دنبال می کنید شی هست. یعنی موضع یک نیروی بالقوه مانند تخت سنگی که هر آن ممکن است از سراشیبی به پایین بلغزد یا نیروی زه کمانی که در حال کشیده شدن است. این نیروی بالقوه رهایی خطرناکی دارد. تخت سنگ یا پیکان ممکن است به هر سو برود. آنچه مهم است پیروی از گام‌های از پیش تعیین شده نیست، بلکه قرار دادن خود در حالت شیه و برای خود گزینه قائل شدن است. ناپلئون احتمالاً از مفهوم شیه سونتزو خبر نداشت، اما شاید بیشترین شناخت تاریخی را از مفهوم آن داشت. وقتی او 7 لشکر خود را با الگوی آشفته در طول راین و نیروهای ذخیره خود را در جنگل سیاه مستقر کرد، در حالت شیه بود. مک به هر جا که می رفت، هر کاری که انجام می داد، اتریش محکوم به شکست بود. ناپلئون گزینه‌های فراوان داشت، در حالی که مک فقط چند گزینه داشت که همه آنها هم بد بودند. ناپلئون همیشه نسخه شیه خود را داشت و آن را در مبارزه 1805 کامل کرد. او که به ساختار و سازماندهی حساس بود، سیستم لشکرها را به وجود آورد تا انعطاف پذیری را در هر یک از اسکلت‌های ارتش خود وارد کند. درس ساده است. سازمان سرسخت و متمرکز شما را به استراتژی‌های خطی وصل می‌کند. و ارتش سیال و تفکیک شده به شما گزینه‌های فراوان برای دستیابی به شیه می‌دهد. ساختار استراتژی است و شاید بتوان گفت مهمترین انتخاب استراتژیکی است که شما می‌کنید. اگر گروهی را تحت فرمان دارید، ساختار آن را تحلیل کنید و آن را متناسب با اهداف خود تغییر دهید. انرژی خلاقانه خود را به این سازمان تزریق کنید و سیال بودن را هدف خود قرار دهید. با این کار از ناپلئون و شاید بزرگترین ماشین جنگ در روزگار مدرن، ارتش پروس و پس از آن ارتش آلمان پیروی کرده اید. مدت کوتاهی پس از اینکه در سال 1806 ناپلئون در نبرد ینا ارتش پروس را سخت شکست داد، رهبران پروس خودکاوی را آغاز کردند. آنها فهمیدند پیوند عمیق خود را با گذشته حفظ کردند. و روش انجام کارهایشان بسیار سرسختانه است. ناگهان اصلاح طلبان نظامی از جمله کارل فون کلاوزویتس جدی گرفته شدند و به آنها قدرت داده شد. آنچه این افراد تصمیم گرفتند انجام دهند در تاریخ سابقه نداشت. آنها موفقیت خود را با طراحی ساختار برتر ارتش تضمین کردند. در مرکز این انقلاب، ایجاد ستاد ارتش متشکل از کادر افسرانی قرار داشت که آموزش ویژه دیده و در حوزه استراتژی، تاکتیک و رهبری تحصیل کرده باشند. شاید یک پادشاه، یک نخست وزیر یا حتی یک ژنرال در جنگ ناکارآمد باشد، اما گروهی از افسران آموزش دیده و باهوش در ارتش می توانند خسارات دیگران را جبران کنند. ساختار این بدنه ثابت نبود. هر سرپرست جدید می توانست اندازه و کارایی آن را بسته به نیازها و زمانش تغییر دهد. کارمندان پس از هر مبارزه یا تمرین آموزشی کارایی خود را بررسی می کردند. بخشی کامل با هدف بررسی و مطالعه تاریخ نظامی تشکیل شد. ستاد ارتش از اشتباهات خود و دیگران درس می گرفت و پس از آن به جلو حرکت می کرد. مهمترین اصلاح توسعه سیستم فرماندهی مأموریت‌گرا بود. در زبان آلمانی دو کلمه به معنای فرمان وجود دارد. افتراگ و بفیل. منظور از بفیل دستوری است که کتبی صادر شده و باید تبعیت شود. اما افتراگ کلی تر است. این دستور بیانیه تمام مأموریت‌ها و دستوری است که باید کلیت آن تبعیت شود. سیستم فرماندهی مأموریت‌گرا بر تمام ستاد ارتش تأثیر گذاشته بود. ابتدا فلسفه جنگ‌افروزی آلمان یعنی شتاب، حمله و دیگر موارد به افسران آموزش داده می شد. سپس تحت تمرین‌های قرار می گرفتند تا توانایی برای تفکر مستقل و تصمیم گیری بر پایه فلسفه کلی اما متناسب با شرایط را بیاموزند. آنگاه بر اساس عملکرد آنها لشکرهایی برای هدایت به آنها سپرده می شد و پس از سپردن مأموریت به حال خود رها می شدند. ستاد ارتش با اندکی وقفه از سال 1808 تا اواخر جنگ جهانی دوم پابرجا بود. در طول این دوران آلمان‌ها دائم دیگر ارتش‌ها را در نبرد شکست می دادند. از جمله می توان به پیروزی آنها بر متفقین در جنگ جهانی اول علارغم محدودیت‌های سخت استحکامات خندقی اشاره کرد. موفقیت آنها در تاریخ مدرن به بیشترین پیروزی‌های عجیب رسید. جنگ برق‌آسای سال 1940 با فرانسه و کشورهای ساحلی وقتی ارتش آلمان دور نیروهای دفاعی قدرتمند فرانسه حلقه محاصره درست کرد. ساختار ارتش آنها و استفاده از سیستم فرماندهی مأموریت‌گرا به آنها گزینه‌ها و نیروی بالقوه بزرگتری می‌داد. ستاد ارتش آلمان باید به عنوان مدلی سازمانی به هر گروهی خدمت می‌کرد که هدفش حرکت و عمق استراتژیک بود. نخست اینکه ساختار ستاد سیال بود و به رهبران خود اجازه می‌داد تا آن را با نیازهای خود تطبیق دهند. دوم که مدام خود را امتحان و طبق آنچه آموخته بود اصلاح می کرد. سوم که ساختار خود را در بقیه ارتش تکثیر می کرد. یعنی افسران این ستاد افسران زیر دست خود را آموزش دادند و به این ترتیب این آموزش ها انتقال می یافتند. کوچکترین گروه نیز با فلسفه کلی گروه خو می گرفت. سرانجام به جای صدور دستورهای سرسختانه، ستاد فرمان مأموریت را دریافت می کرد. این تاکتیک که افسران و سربازان را خلاقانه تر درگیر شرایط می کند به آنها انگیزه می دهد و کارایی آنها را بالا می برد و در نهایت روند تصمیم گیری را سرعت می بخشد. حرکت و جنبش ویژگی لاینفک این سیستم است. کلید سیستم فرمان مأموریت‌گرا فلسفه کلی گروه است. این مهم را می توانید پیرامون هدفی که برای آن مبارزه می کنید یا باور به شر بودن دشمنی که با آن می جنگید میسر کنید. این فلسفه همچنین می تواند شامل سبک جنگ افروزی باشد که انتخاب کرده اید و با آن سازگاری دارید. یعنی دفاعی یا کاملا تهاجمی. سپس با آموزش و تمرین‌های خلاقانه می توانید این فلسفه کلی را در سربازان و نیروهای خود قوی تر کنید و آن را مانند خون در رگ‌هایشان جاری کنید. اکنون وقتی لشکریان خود را به مأموریت می‌فرستید، می‌توانید به تصمیم‌های آنها اعتماد کنید و بدانید که هر جا لازم باشد از قدرت شما در هماهنگی‌ها استفاده خواهند کرد. شاید بتوان گفت مغول‌ها به رهبری چنگیزخان در نیمه اول قرن 13 نزدیک‌ترین پیشگامان به لشکریان ناپلئون بودند. چنگیز که همواره به فلسفه برتری مغول‌ها اعتقاد داشت، استاد پویایی در جنگ افروزی بود. نیروهای تقسیم شده او می‌توانستند در الگوهای پیچیده پراکنده اما متمرکز باشند. ارتش‌هایی که با این سربازان روبرو می‌شدند از پراکندگی و آشفتگی بسیار مغول‌ها شوکه می‌شدند. آنها نمی‌توانستند کوچکترین حرکت بعدی مغول‌ها را حدس بزنند. و جالب این بود که با وجود این آشفتگی این سربازان با هماهنگی عجیبی مانور می‌دادند. سربازان مغول بدون آنکه به آنها فرمانی داده شود می‌دانستند چه کاری را چه زمانی انجام دهند. ارتش‌های قربانی مغول‌ها فقط یک توجیه داشتند. آنها می‌گفتند در روح مغول‌ها شیطان جاری است. این هماهنگی باور نکردنی مغول‌ها حاصل تمرین سخت بود. در دوران صلح، چنگیز هر زمستان عملیاتی 3 ماهه به نام شکار بزرگ ترتیب می‌داد و طی آن ارتش مغول در خطی 80 مایلی در جلگه‌های وسیع آسیای مرکزی و جایی که اکنون همان مغولستان است پراکنده می‌شدند و مانورهای تمرینی می‌دادند. یک پرچم بزرگ که صدها مایل دورتر روی زمین کاشته شده بود، نشان از نقطه پایان عملیات شکار بزرگ بود. این خط باید از تمام حیواناتی که در مسیر مقابلش قرار می گرفتند عبور می کرد. به تدریج و پس از مدت کوتاهی، انتهای خط سربازان مغول تبدیل به دایره شد که در مرکز آن حیوانات محاصره شده بودند و این کار از طریق مانورهای بسیار پیچیده و هماهنگ امکان پذیر بود. هرچه این دایره تنگتر می شد، حیوانات بیشتری کشته می شدند و خطرناکترین آنها از جمله ببرها در لحظه آخر رها می شدند. عملیات شکار بزرگ بر توانایی مغول‌ها در ارتباط راه دور از طریق علائم و هماهنگی دقیق حرکات تمرکز داشت و به آنها یاد می‌داد در شرایط متفاوت چه کاری را انجام دهند و منتظر رسیدن دستورات نباشند. در این تمرینات شجاعت و جسارت نیز تمرینی مهم بود، طوری که سربازان باید به تنهایی با یک ببر مبارزه می‌کردند. چنگیز توانست از طریق شکار و شکلی از بازی فلسفه خود را در وجود سربازانش تثبیت کند، در آنها یک پارچگی و اعتماد به وجود آورد و اصول ارتش خود را مستحکم کند. برای یک پارچه سازی گروه خود تمرین‌هایی بیابید تا دانش قشون خود را افزایش دهید و به یکدیگر اعتماد کنید. این کار بین آنها مهارت‌های ارتباطی ضمنی ایجاد می‌کند و حس شهودی آنها را برای اینکه در گام بعدی چه کنند توسعه خواهد داد. در این حالت دیگر برای ارسال و دریافت پیام‌های بیشمار و دستورها یا نظارت دائمی قشون در میدان نبرد وقتی تلف نمی‌شود. اگر بتوانید به این تمرینات جنبه بازی دهید، درست مانند کاری که چنگیز خان در عملیات شکار بزرگ کرد، نتیجه بهتری کسب خواهید کرد. در طول دهه‌های 1940 و 1950 دو سازمان بزرگ بیسبال با هم نبرد کردند. بوستون رد ساکس با تکیه بر تد ویلیامز و نیویورک یانکیز با تکیه بر جو دیماجیو از بهترین ضربه‌زن‌ها. صاحب رد ساکس تام یاکی به ناز پرورده کردن بازیکنان خود اعتقاد داشت و برای آنها فضای خوشایند فراهم می‌کرد. با آنها دوستی عمیق داشت و بر این باور بود که تیم شاد خوب بازی خواهد کرد. به همین دلیل با آنها نشست و برخاست و ورق بازی می کرد و در سفرها آنها را به بهترین هتل ها می برد. او همچنین در تصمیمات مدیران دخالت می کرد و همیشه مراقب بود تا بهترین ها را برای بازیکنان خود فراهم کند تا آنها شاد باشند. اما فلسفه یانکی ها کاملا متفاوت بود. آنها بر پیروزی و قانون مداری به هر قیمتی تاکید داشتند بخش‌های مجزای این سازمان کاری به کار یکدیگر نداشتند. آنها اصول را می‌شناختند و می‌دانستند که نتیجه مهم است. مدیر خود تصمیمات را می‌گرفت. بازیکنان یانکی به شدت تحت فشار بودند تا خود را به توقعات سازمان برسانند، که همانا پیروزی محض بود و از باخت بسیار می‌ترسیدند. بازیکنان رد ساکس در آن دو دهه با خودشان جنگ و دعوا داشتند. از کوچکترین مسئله ایراد می گرفتند و در نهایت فقط یک پرچم قهرمانی بردند. یانکی ها یک پارچه و هماهنگ بودند. 13 پرچم و 10 مسابقه نهایی جهانی را بردند. این درس ساده است. فضای صمیمی کلوب مانند را با روحیه و انسجام گروهی اشتباه نگیرید. ناز پرورده کردن سربازان و مساوی پنداشتن همه آنها خلاف اصول و قوانین است و به ایجاد فرقه و نفاق می انجامد. پیروزی بیشتر از دوستی‌های سطحی پیوندهای عمیق عاطفی ایجاد می کند و پیروزی از نظم، آموزش و استانداردهای بالا و عالی نشأت می گیرد. در نهایت شما باید گروه خود را طبق نقاط قوت و ضعف سربازان خود و شرایط اجتماعی آنها سازماندهی کنید. برای این کار باید با بخش انسانی قشون خود هماهنگ باشید و آنها و شرایط روزگار را به خوبی بشناسید. ژنرال‌های ایالت‌های شمالی در طول جنگ داخلی آمریکا با ماهیت بی‌نظم و آشفته ارتش خود می‌جنگیدند. بسیاری از سربازان شمالی برخلاف قشون منظم و آموزش دیده ایالات همپیمان آمریکا به زور و در لحظه آخر به خدمت گرفته شدند. آنها مرزنشین‌های بی‌تمدن و سرسخت و بسیار مستقل بودند. دیگران به استراتژی از پیش تعیین شده وابسته بودند. اما ارتش آنها عملکردی بد داشت. ژنرال ویلیام تیکامسا شرمن راهکاری کاملا متفاوت داشت. او سازمان خود را متناسب با شخصیت نیروهایش تغییر داد. او ارتشی دموکراتیک تر ایجاد کرد. ابتکار عمل افسرانش را تشویق کرد و به آنها اجازه داد آنطور که دوست دارند لباس بپوشند. او قوانین بیرونی را کمی آسان‌تر کرد تا روح اخلاق و همکاری را افزایش دهد. سربازان او مانند مرزنشینان بی‌نظم و چادرنشین بودند. بنابراین او از این پویایی آنها بهره گرفت و ارتش خود را در حرکت و پویایی دائمی نگه داشت و همواره سریع‌تر از دشمنان خود عمل می‌کرد. ارتش شرمن بین ارتش‌های اتحادیه یا همان ایالت‌های شمالی بیش از همه ترس‌آور بود و بیشترین پیروزی‌ها را به دست آورد. شما نیز مانند شرمن با خصوصیات سربازان خود نجنگید، بلکه این ویژگی‌ها را به خوب شدن سوق دهید تا نیروی بالقوه ارتش را افزایش دهید. در ساختار گروه خلاق باشید و ذهن خود را در طول رهبری ارتش سیال و تطبیق پذیر نگه دارید. تصور کنید تار عنکبوت. بیشتر حیوانات خطی حمله می کنند. عنکبوت تار می بافد و خود را با موقعیت آن وفق می دهد و از الگوی پیچیده یا ساده تبعیت می کند. وقتی تار بافته شد کار تمام است. عنکبوت نیاز به شکار ندارد. او فقط منتظر میماند تا احمقی داخل این تارهای تقریبا نامرئی و ظریف بیفتد. سخن بزرگان. چون این ارتشی برای منافع خود میجنگد و با پراکنده و دوباره متحد شدن تغییر میکند. بنابراین در شتاب خود مانند باد و در کندی مانند جنگل است. تهاجم و آشوب آن مانند آتش است و شناخت آن دشوار است. زیرا همانند تاریکی است و در حرکت مانند تندر است. هنر جنگ، سونتزو، قرن چهارم پیش از میلاد. استثناء. ساختار ارتش شما باید متناسب با نیروهایش باشد. از این رو قانون تمرکز زدایی و پراکنده ساختن آن باید سازگار باشد. یعنی برخی افراد به قوانین سخت بهتر پاسخ می‌دهند و برخی به قوانین نرم. حتی اگر سازمانی نرمتر را مدیریت می‌کنید، ممکن است زمانهایی مجبور شوید سخت بگیرید و به افسران خود آزادی کمتری بدهید. جنرال های خردمند خیلی سرسخت و بی‌انعطاف نیستند. آنها از این توانمندی بهره می گیرند که ارتش خود را بنا به شرایط زمانی و نیازهای در حال نوسان تغییر دهند.